Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
خب قبل از اینکه این قسمت از پادکست رو شروع بکنیم من یه دو تا نکته رو سریع بگم. نکته اول این که اگه دقت کرده باشین از قسمت 5 به بعد کیفیت ضبط و ادیت و تصویر پادکست یکم بهتر شده. دلیل اونم اینه که یکی از شنونده‌های پادکست اون زمان به من جوین شد و من تو این پادکست تنها نیستم و علی به من کمک میکنه، یه پسر بد جور با صفا و مشتی که اگه واقعا اون نبود تا الان به این همه قسمت من نرسیده بودم. در رابطه با نکته دومم اینه که ما همیشه توی پادکست ها از اهمیت این که از کاری که دوست داریم و بهش علاقه داریم بتونیم یاد بگیریم، مانتایزش بکنیم، ازش پول دریم خیلی پرداختیم. حالا این شکل‌های مختلف داره، یه برنامه نویس تونسته عاشق برنامه نویسی بوده، به واسطه برنامه نویسی رفته توی شرکتی کار کرده، داره از برنامه نویسیش پول در میاره. یه دیزاینری عاشق دیزاین بوده، رفته توی شرکتی دیزاین یاد گرفته. یه پیانیستی تونسته از یوتیوب پول داره، یه نقاشی تونسته با استریم کردن خوش تو توییچ پول داره. کلاً ماهیت استارتاپ اینه که یاد گرفتی کاری که دوست داری بری بکنی و بعد بری براش فاند ریز بکنی. این پادکست هم از این قضیه مستثنا نیست، با اینکه کار عشقه، ولی به خاطر اینکه من بتونم تداوم داشته باشم و بتونم بهش ادامه بدم، برای خودم این گلو داشتم که مانتایزش بکنم و بعد از اپیزود 100 براش اسپانسر بگیرم. حالا اینطوری نبود که تا الانم اسپانسر وایسد بودن که ما بهشون به ما تبلیغ بدن، ولی ما می‌خواستیم تا اپیزود 100 اسپانسر نگیریم، این گلو برای خودمون داشتیم. ولی الان بسیار بسیار خوشحالم که اولین اسپانسر ما برند روژا هست، یکی از فروشگاه‌های معتبر لوازم بهداشتی و عطر و اتکلون که خیلی هم برند گنده ایه، یعنی یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی عطری در ایران با 25 سال سابقه که در حال حاضر 12 تا شعبه فعال در تهران و 5 شعبه در شهرستان داره. میتونین آنلاین از سایتش خرید کنین، rojashop.com. یک کد تخفیف هم به ما دادن، کدش هست طبقه 16 سر هم بدون فاصله، تا 25% تخفیف تا سقف 150,000 تومان. این پاتک تا سقف 150,000 تومان هم ما تو ریحون داشتیم. یه هنر یه نفر 1,000,000 خرید کنه تا 25% 250,000 تومان یا تخفیف بگیره. و رو همه محصولاتشون هم میتونین این کد تخفیف استفاده بکنین. این کد رو هم میرن ترک میکنن، یعنی برید بخرید، لینکشو بفرستین برای دوستاتون، بدین اینو اون برن خرید کنن، دخترای فامیل همه هر کی دوست دارین بدین که این کد استفادهش بره بالاتر که باز نتیجه خوب بگیرم بیان اسپانسر قسمت‌های بعدی هم بشن که ما هم بتونیم از طبقه 16 یواش یواش بریم طبقه 17 18 19 جایی پنت هاوس جای بهتر بشیم تو صحبت کنیم چیزی اینجا. به هر حال میگم خیلی خوشحالم که تونستم این پادکست به کمک همه شما مانیتایز بشه. واقعا حس خیلی خوبیه، واقعا حس مشتی و خیلی باحالیه. و اینکه بس دیگه بریم سر پادکست. دمتونم گرم، مشتی هستیم. آماده بودی بگویی؟
آماده.
چطوری مشتی؟
خیلی مخلصیم.
خوبی؟
بله.
ما چی صدات کنیم؟ جیسن صدات بکنیم؟ اسم فارسی صدات بکنیم؟ کدومو دوست داریم؟
من دست در نکنی که میپرسی، خیلی ممنون. من توی کانادا اسم خودم رو انتخاب کردم جیسون، البته لگالی نه قانونی نه، ولی همه جا توی سر کارم، دانشگاه و دوستان اینجا جیسون صدا میکنن. اسم اصلی محمد حسینه و تو جیسون صدا کنی من راحت ترم. حالا بریم جلو.
عالی عالی. ما آشناییمون به اونجا میرسه که تو توی لینکدین با هم مسیج زدی، با هم دیگه صحبت کردیم توی اون برهه از زمانی. من اومدم تایتل لینکدین تو نگاه کردم، دیدم دیوآپس انجینیری، بعد تو همون برهه از زمان ما داشتیم دنبال دیوآپس انجینیر میگشتیم که بیاد کمک تیممون، چون ما هم داریم الان اسکیل میکنیم. و به همون بهونه دیگه من اومدم تو میتینگ و دیگه با هم آشنا شدیم و با هم صحبت کردیم و دیگه گفتیم اتفاقا دیوآپس انجینیر تو پادکست نداشتیم، بیایم با یه نفر صحبت کنیم ببینیم چالش‌های قضیه چیه، کلا اصلا دیوآپس انجینیرینگ چیه، چیکار میکنین. تو تجربه کار کردن تو ایران هم داشتی؟ یه چند وقت اومدی این ور اصلا؟
بله، من فوریه 2020 اومدم، الان میشه 3.5 سال دیگه الان توی کانادا هستم. آره تو ایران خیلی تجربه داشتم، حالا تو خلال صحبت با هم صحبت کنیم. من اصلا خودم قبل از این همه چی بگم، دست در نکنه که من پیام دادم به پذیرفتی بیام بشینیم امروز با هم دیگه صحبت کنیم. یه سری تجربیات دارم، دوست دارم به عنوان یه نفری که فن طبقه 16 تقریبا هر پادکستش که میاد هر کار دیگه‌ای که دارم اول میگم نه طبقه 16 رو باید شروع کنم گوش بدم. به عنوان یه فنش بهت پیام دادم، گفتم دوست دارم منم تجربیاتمو بیام با دوستام در میون بذارم و مرسی که قبول کردی.
دمت گرم، مشتم هستی. منم واقعا هدف ما هم آشنا شدن با بقیه است، همونطوری هم که من خودم دارم با مهمون آشنا میشم، دوست دارم بقیه کسی هم که دارم میبینن یا میشنونم آشنا بشم. و علل خصوص که این تایتلا و جاب دیسکریپشن های مختلف و کارهای مختلفی که آدمو میکنن رو بیاریم اینجا آشنا بشیم. و خب دیوآپس اتفاقا فکر کنم جزو چیزایی که کمتر از همه بهش پرداخته شده، یعنی چیزی که خیلی بولد میشه همیشه معمولا فاوندر و حالا مثلا کسی که سی ای او یا کسی که تو تیم مارکتینگ یا کسی که دیزاینر، حالا اتفاقا دیزاینر و انجینیر و یعنی بچهای پشت پرده اصلا اتفاقا هایلایت نمیشن که خیلی تقریبا همه کارامونا دارن میکنن. و دیوآپس که دیگه ته صفحه اون صندلی آخر نشسته، یعنی تو کمپانی ما هم یه همچین حالتی داره که ما هم داریم سعی میکنیم این کار، اصلا یعنی دیوآپس که من میخواستم برم هایر بکنم برای این قضیه بود که میخواستم تیممون یه مقداری بزرگتر بشه و همه فشار رو یه نفر نباشه. خیلی پوزیشن مهمی هم هست، یعنی من وقتی داشتم با سی او مون صحبت میکردم راجع به این پوزیشن با سیاوش در رابطه با دیوآپس، من میخواستم یه دستی هم به تیم بکشم و اینا، به من مثلا داشت میگفتش که ببین ما میخوای مثلا با ارمیا کسی که توی تیممون هست که دیوآپس ما رو انجام میده، گفت ببین چون من عادت دارم همیشه یهو یه دستی میکشم یهو نصف تیمو خدافظی میکنیم، حالا بعد از حالا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی اینطوری گفت ببین این دیوآپس ریسک داره، سرورمون بره پایین، اتفاقی برای سرور بیفته هیچ کاری نمیتونه بکنه. بنابراین پوزیشن بسیار بسیار خیلی مهمیه و خیلی دوست دارم راجعش صحبت بکنم، از اهمیتش صحبت بکنیم. به من که میگن دیوآپس، میدونی یاد اون سیستم ادمین سیس ادمینی که تو زمان قدیم بود آدم میفته، نمیدونم چقدر این درسته.
آره بذار من توضیح بدم. ببین سوال اولا که برگردم تو چند تا نکته خیلی خوب گفتی، اینکه یه جورایی هر چیزی هر مجموعه‌ای که کار میکنه یه قلب تپنده داره. از نظر من، از ویژن من تو کمپانیا اون قسمت دیوآپس اون قلب کاره، یعنی اگر این درست کار نکنه ریتم نزنه کلن همه چی به هم میریزه. یعنی مثلا شما فکر کن یه دونه سرور کوچولوت که مثلا یه دونه DNS داره، نیم سرورهای مختلف روی IP های مختلف داره ادرس میکنه، همون یه دونه موضوع کار نکنه کلن کمپانی هیچ کاری باهاش نمیشه انجام داد. مثلا مثالا شما داریم فیسبوک، یه روزی کلن میگم فیسبوک دان شد به خاطر اینکه حالا یه DNS سرور خاصی توی یه دونه از سروراشون یه مشکلی حالا داخل اینترنالی توی شبکه لوکالشون بوده یا بیرونی بوده، خود فیسبوک دان میشه. یعنی خیلی 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 مهمه، اهمیت زیادی داره این رول. و تبریک میگم بهتون، من اتفاقا تو اون جلسه که منو دعوت کردی ارمیا اومد، من داشتم باهاش صحبت میکردم، خیلی دیدم که کمپانی شما تکنولوژی خیلی خوبی رو دارید استفاده میکنید، تقریبا کاتینگ اجید دارید، همه موضوعاتی که نیاز ایمپلیمنت شده یه نفر چنین چیزی رو اجرا بکنه، ایمپلیمنت کنه، مینتینش داشته باشه، نگهداریش داشته باشه، بسیار کار بزرگیه، بسیار کار چلنجی هست. حالا تو خلال صحبت ها ما من یه فلشبک میزنم، گفتی دیوابس من که بهت میگن همون سیس ادمینه، راستشو بخوای آره همون مسئولیت های سیس ادمینو داره، ولی با این تفاوت که یک دیوابس انجینیر کسیه که قبلا برنامه نویس بوده، میتونسته سافتور دیولپ بکنه، سر در میاره از استکای مختلف، از سینتکس های مختلف، چجوری اینا سرو میشه، دانش قوی از نتورک داره، دانش قوی از اینفراستراکچر، از سرویس های جدید، حالا میگم جدید نه که خیلی جدید، ولی سرویس های مثل AWS، آمازون وب سرویس، GCP، گوگل کلاود پلتفرم، و یا آژر محصول مایکروسافت که اینفراستراکچر تو درک عمیقی از اون قضیه داره که چه شکلی اینا کار میکنه، و کسی که دانش اینه داره که نتورک چه شکلی کار میکنه، یعنی کامپیوترها توی حالت دیستریبیوته توزیع شده چه شکلی به همدیگه ارتباط دارن، به صورت اینترنالی چه جایی نیاز داره که مثلا یه سرویس خاصی اکسپوز بشه، به صورت اکسترنال بتونه سرویس بده، اون کجاها سکیوریتی خیلی مهمه براش، و مجموعه ای از هزار تا چیزه که تیکه های کوچولو کوچولو پازله و استکای مختلفی باید بدونه، و کسی هم نمیتونه بیاد ادعا بکنه که من به عنوان یک دیوابس انجینیر همه دانشو دارم، مثلا almost impossible کسی بیاد بگه که آقا من همه چیزو تو این موضوع میدونم، همه کاری کردم، چون تکنولوژی ها زیاده، روش ها زیاده. ولی مهم توی این اقیانوس دیوابس که حالا گفتی development و operation با هم دیگه داخلشه، این که یاد بگیری چه شکلی شنا بکنی، یاد بگیری چه جوری از best practice ها استفاده کنی، یاد بگیری چه جوری داکیومنت بخونی، یاد بگیری چه جوری سوالتو خوب مطرح بکنی، یاد بگیری چه جوری به یه مشکلی میخوری کاری بکنی که سروری دان نشه، پارالل بتونی یه سرور دیگه رو داشته باشی. خیلی چیزهای مختلف این وسط هست و همه نقشا مهمه، ولی اون جایی که میگن یه دیوابس انجینیر کارش مهمه اینه که یه دفعه سرور دان میشه و باید یه فست اکشنی انجام بشه، باید کسی باشه که آنکال بشه یه دفعه. مثلا یه مفهومی داریم مثل پیجر دیوت، نه مفهوم، اینکه آقا مثلا یه فیلیری تو کل سیستم اتفاق افتاد، شماره تلفن یه نفر آنکال وجود داره، اون نفر باید تماس گرفته بشه، اون بره بررسی بکنه اینسیدنت رو، ببینه راجبش ریپورت بده، اکشن سریع انجام بده، که حداقل شاید مثلا یه موقعی هست سرویس ترد پارتی کار نمیکنه، ولی باید براش مثلا سولوشن پلن بی وجود داشته باشه چه کار بکنه. باید اون فضای وقتی اتفاق میفته واقعا نقش حیاتیه، و معمولا آدمایی توی این مجموعه میمونن چون خیلی استرس داره. یه موقعی هست مثلا سرور واقعا دانه و تو استرس داری به خاطر اینکه از فروش، از پروداکت میان هی تماس میگیرن چی شد، از تیم فروش میان، از مشتریات نیاز دارن که آقا این سرویس چرا کار نمیکنه، این چرا مشکل داره، و اون موقع تو تحت شرایط استرس بسیار زیادی هستی، و آدمایی توی این از لحاظ کاراکتر آدمایی توی این محیط میتونن راحت بشن که بتونن درک کنن، و یه دفعه یه باعث نشه یه میدونی یه مثلا کانورسیشن های توندی اتفاق بیفته، دست هم دیگه ناراحتی هایی باشه، یه محیطیه که هم باید تو نالج داشته باشی، هم باید صبور باشی، هم باید انتخاب درستی بکنی. مثل یه موقع هایی شاید مثلا مثالش درست نباشه، ولی دیدی تو این فیلم ها سیم قرمز و آبی هست، بعضی وقتا مجبوری انتخاب کنی که آقا من سیم آبی رو باید ببرم اینجا یا قرمز رو ببرم، و انتخاب با توه اون لحظه به خاطر اینکه میخوای نتیجه رو بگیری. ولی حالا خیلی هم خیلی وقته شاید نری تو اون فضا که مجبورش شانسی کاری رو بکنی.
نه ولی ما الان اکسپرینس قدیمی نمونه شو داریم، یعنی ما همین امروز تو صحبت میتینگی که امروز صبح داشتیم دقیقاً یه همچین بحثی بود بین سیم قرمز و سیم آبی بود، یعنی حالا سیم قرمزی کهش بحث و هزینه و کاست بود و سیم آبی بحث این بود که اسکیلیبیلیتی و سرعت و اسپید و یه جوری بود که آقا این دوتا رو با هم نمیتونی داشته باشی، یا هزینه. و معمولا توی استارتاپ هایی که هنوز اسکیل نکردن اگر فاند ریز کرده باشی، مثلا ما در حال حاضر تصمیمی که داشتیم این بود که چون ما نوع کمپانیمون یه طوریه که به خاطر کامیتی پلتفرمی که میدیم به مشتری و کلاینت ها، اینستنس های خیلی زیادی داریم از پلتفرممون که هر کدومشون به صورت جدا دارن کار میکنن و به خاطر اینکه کار دیوآپس و آپتیمایز کردن کد و اینا خیلی زیاد بود، تصمیمی که ما گرفتیم بود که آقا ما فعلا با پول اینا حلش میکنیم، یعنی با اضافه کردن نودا و کلاسترهای جدید به سرورامون سعی میکنیم که با پول ببریم بالا. الان ولی افتادیم روی آپتیمایز کردن و کازینه رو آوردن بالا و داستانای این چنیدی، چون مثلا ما الان داریم برای سرویس انالیتیکسمون از پینو استفاده میکنیم که مال آپاچیه و به شکل عجیبی گرونه، یعنی مثلا ما فقط ماهی $30,000 داریم میدیم به پینو، حالا به اضافه کاست و کانسالتینگ و اینا که داره ما میگیرن و سرعت پایین، اصلا افیشنت نیست و خیلی داره اذیتمون میکنه. و میگم این مثالی که تو داری میزنی کاملا بین انتخاب سیم آبی و سیم قرمز واقعا همیشه دقیقا. هست
دقیقا. من خواستم حالا که چند تا موضوع رو بولد کردی بذار راجع به صحبت کنیم. ببین همیشه این ترید آف وجود داره دیگه، شما یه تکنولوژی رو شروع میکنی میاری از آپاچی صحبت میکنی، آپاچی فاندیشن کلی سرویس های اوپن سورس وجود داره براش که خیلی هاش الان توی حوزه دیتا ساینتیست و دیتا انجینیر ها دارن استفاده میکنن. حالا این چیزی که گفتی نمیدونم پینو مال خود آپاچیه یا یه ترد پارتیه که داره از یه سرویس آپاچی استفاده میکنه، ولی مثال مشابهش من برات میزنم. ما توی کمپانی خودمون اینجا که الان مشغول به کار هستم گیفت کش، ما از یه سرویسی استفاده میکنیم به اسم ایرفلو. بعد این ایرفلو رو بخوای رانش کنی، مینتینش کنی، نگرش داری بالا، خودت سروراش هندل کنی، پادای مختلف رو روی پلتفرم کوبرنتیز بیاری بالا، نیاز به یه دانش داره که اون دانش رو شاید یه نفر تو تیم شما نداشته باشه. چرا؟ چون مثلا اون بنده خدا فقط نالج مینتین سرور داره، نالج نتورک داره، نالج سیکیوریتی داره، ولی از دیتا انجینیرینگ پایپلاین ها نمیدونه، چیزی نمیدونه. میان پلتفرمای درست میشه آن تاپ اف اینا، مثلا توی قضیه ایرفلو یه پلتفرم وجود داره اسم استرونومر که اینم بسیار گرونه، بسیار بسیار گرونه، یعنی همین رقمایی که شما میگی یه دفعه سالی 30 تا 40 تا باید هزینه کنه کمپانی برای اینکه یه دونه مشکلش رو حل کنه. و نکتهش از کجا شروع میشه؟ اینکه شما تصمیم گرفتی با هزینه بری جلو خیلی کار خوبی کردی. چرا؟ چون تکنولوژی رو میاری، ولی باید اینم پس ذهنت داشته باشی آقا داری یه سرویس اوپن سورس رو استفاده میکنی، بعد تو تیمت بیا ریسورس بذار، نفری که لازم داره یه نفر رو اختصاص بده که آقا بیا اینو ما خودمون سرو کنیم، ما اینو خودمون مینتین کنیم، و اون هزینه بالاسری که داری میدی بابت این سرویس خاص و نگهداریشو بیار یه دیوآپس انجینیر دیگه ای داشته باش، یه تیم توی ذره اسکیل بکن، اونجا اون هزینه رو بده. چرا؟ چون وقتی اون تکنولوژی رو میاری ایمپلیمنت میکنی، بعد از یه مدت که باگاشو رفع میکنی به یه استیبیلیتی میرسی، دیگه تو اون هزینه بالا سری رو نمیدی، بعد پیچای ریسورس دست خودت میشه، میگی آقا الان مثلا ساعت 12 شب به وقت تورنتو من لازم ندارم این سرویس من مثلا رو 30 تا کلاستر آب باشه، میاری یه فضای کانفیگوریشن اسکیلینگ میاری که خودش تو زمانهای مختلف با توجه به سناریوی تو کلی هزینه کاست میشه. من هر فقط یه مثال بزنم از کمپانی خودمون، من 7 ماه اینجا وقتی وارد شدم اینا خیلی دست بالا سرویس های مختلف استفاده کرده بودن و افتاده بودن توی قسمتی که خب سی او کمپانی این رقمه هی میدونی میری تو IWS یه قسمتی داره کاست اکسپلورر به تو نشون میده که آقا چقدر تو ماهای گذشته کلن این اینفراستراکچر استفاده شده و یه فورکست هم بهت میده. بعد مثلا اون من یکی از کارهایی که اومدم کردم هر هفته نشون میدادم که آقا فورکست ما اینه، یعنی میره جلو. بعد سی او مثلا توی دوکی دو ماه اول مثلا رفته بود که باورش نمیشد که به این رقم ها میرسیم، و بعد از چند ماه من توی جلسه بودم گفتم که من میتونم خیلی هاشو یه سری سرویس ها هست ران شده، هیچ کی استفاده نمیکنه، گوشه افتاده و هیچ کی هم خبر ازش نداره، به خاطر اینکه یه جاییه که همه میترسن دست بزنن و یه مدل خاصی، مثلا یه سرویسی هست، فکر کن یه سرویسی تو آمازون وجود داره AWS به اسم RDS Relational Database. بعد یه فکر کن تو یه جلسه استنداپی میگن آقا ما فلان چیزو لازم داریم، بریم یه RDS ران کنیم. میرن تو کنسول AWS یه RDS رو میارن بالا، بعد من مثلا استفادهش نمیکنم، میذارن کنار، چند ماه میمونه، همین چند ماه ماهی $200 $300 هی شارژ میشه و من همین تیکه تیکه کوچولوهای ریزو به صورت داکیومنت تو تایم های مختلف آوردم، تقریبا یه چیزی هلوش 30-40% الان نسبت به روزی که من اومدم، از روزی که من اومدم تو کمپانی تا همین امروز کلی سرویس هم اضافه کردیم، ولی با اینکه کلی سرویس اضافه کردیم 30-40% نسبت به 6-7 ماه پیش ما داریم سیو این هزینه ها رو میتونه جای دیگه اون وقت استفاده بشه، منظورم میگیری؟ و خب نکتهش اینجاست که نیروی انسانی توی این حوزه مدلش، نگرشش، یعنی یه بخشی از به نظر من یه دیوآپس انجینیر باید اینم در نظر بگیری، یعنی سرش تو حساب کتاب هم باشه که آقا این چه شکلی استفاده میشه، اینقدر رقم تو مثلا آیا ارزششو داره، اصلا آیا ارزش داره، کمپانی داره ایکس دلار به من ساعتی پول میده، بعد من آقا اگر مثلا 5 ساعت وقت بذارم اینو درستش بکنم، یه کاری کنم، تو چند ماه آینده اون پول ایکس دلاری که تو این 5 ساعت به من داده برمیگرده. و این خیلی مهمه که تو چه شکلی به قضیه نگاه بکنی، رولش خیلی رول خاصیه. و آره گفتی، ولی من تبریک میگم این که نمیترسید، میرید تکنولوژی استفاده میکنید، تکنولوژی های خوب باید استفاده بشه، ولی باید در کنارش همیشه پس ذهنت نیم که آقا من قرار نیست ریلای کنم روی ترد پارت. همین الان نظر من اینه، به نظر من ما توی بعد از تجربیاتی که داشتم توی اینفراستراکچرهای مختلف مثل AWS، Google Cloud Platform و Azure، سرویس های مختلف شما وجود داره برات، ولی اینو باید پس ذهنت بذاری که همین AWS عاشق چش و ابروی کمپانیا نیست، که اینو باید یک ساختار خوب و راحت ایز آف یوز واسه تو درست کرده که تو راحت میتونی سرویساتو آپ کنی، راحت میتونی مینتین کنی، راحت میتونی اون چیزی که میخوای اجرا بکنی، ولی داری پول بالا سری میدی. به این بتونی فکر کنی که آقا هم اصلا کانسپت کلاود نیتیو که میره روی کانتینر ارکستریشن ها همینه که آقا تو رو دست تو رو باز میذاره هر جای دوست داری کلاستراتو بیاری. خب قشنگیش این شکلیه که آقا تو اگه این نالج رو بیاری تو کمپانیت که آقا بری از یه دیتا سنتر چند تا سرور داشته باشی دیدیکیت، خودت منیجش بکن. شاید حرفی که میزنم خیلی گنده باشه، ولی همه یه تریداف وجود داره، چقدر کمپانی بزرگه، چقدر ریسورس داره، قراره چیکار بکنه، کجا باید سرو بشه محصولش، آیا قراره تو مثلا به صورت اینترنشنالی بیاد، میدونی همه اینا نکات مهمیه. ولی میشه تو همین حوزه کلی هزینه هایی که شرکت های مخصوصا استارتاپی به خاطر اینکه مجبورن یه سرویسی رو ران کنن تو اون لحظه، به خاطر اینکه مشتری زیادتری بگیرن، به خاطر اینکه فروش بیشتری بکنن، میشه اون هزینه هایی که کمپانی از حالت میدونی اول هر کاری تو توی یه استارتاپ این که آقا توی محصول اولیه داشته باشی دیگه، یا MVP داشته باشی، با توجه به اون مجبوری سرویس استفاده کنی و این سرویس هایی که زیادی که استفاده میکنی باعث میشه این هزینه هات بره بالا. این هزینه یکی بخش هزینه است، یکی بخش سکیوریتیه، یعنی مجبوری از مثلا یه سری پرکتیس های استفاده کنی که خودت میدونی اینجا باگه، اینجا مشکله، ولی میگه آقا اشکال نداره من اینو نگر میدارم، مشتریمو میگیرم، کارامو میکنم، میرم جلوتر، ولی تو پلنم میذارم که آقا اینو من میتونم درستش کنم. چجوری میتونم درستش کنم؟ میتونم با یه نفری که متخصص نالج این کارو داره بیاد بگم، بره مثلا تایم بذاره، افورت بذاره و اون مشکل رو برام حل کنه. حالا فضایی که گفتی اینه که الان تکنولوژی خیلی زیاده، خیلی زیاده و یا هیچ نفری هم تو نمیتونی پیدا کنی که همه چی رو بلد بشه، ولی بعضی وقتا بعضی تکنولوژی ها یادگیریش یه روز وقت میخواد، دو روز وقت میخواد. مثلا ما یه سرویس دیگه ای رو میخوایم داریم استفاده میکنیم برای آنالیتیکمون به اسم سوپرست، اون هم یه محصول آپاچیه که اگه ما اونا مثلا رقیب لوکر گوگله و اگه ما بخواستیم اونو استفاده بکنیم بریم از سرویس های ترد پارتی، یه دفعه هزینه های زیادی میومد. بعد یه سری هزینه هایی هست که واقعا از من خواستن جیسون تو میتونی مثلا بری ببینی چجوری میتونی ایمپلیمنتش کنی؟ باور کن سهیل، شاید بیشتر دو روز وقت نگرفت که من سوپرست رو ران کردم روی سوار مورکسترشن یه جا جدا آوردنش بالا، الان داره استفاده میکنه و الان تو نقطه پرفکتش نیست، بخاطر اینکه یه پلتفرم دیگه ای وجود داره به اسم کیوب که لیر سمنتیک میده. اونم من تازه از سرویس های چیز استفاده نکردم، رفتم خودم دارم سرویش میکنم و از یه پرکتیس ساده شروع کردم، الان تو پروداکشن داره استفاده میشه. درست باگ میخوره ولی باگش باگیه که من میدونم، من دیوآپس انجینیر میدونم، باگش باگی نیست که طرفی که داره از این سرویس استفاده میکنه متوجهش بشه و میتونم هی مثلا با توجه به تایما و ریسورس ها اینو هی بهتر و بهترش کنم. زیاد راجع به این صحبت نکنیم، شاید خیلی تکنیکال باشه ولی بریم جلو.
نه درسته، منم اتفاقا دوست دارم تکنیکال صحبت بکنیم. من اتفاقا ایر بی ام بی هم از سوپرست استفاده میکنه، الان ایر فلو هم که منشن کردیم جزء اوپن سورس پروژکت هاییه که ایر بی ام بی خیلی ایر بی ام بی تیم انجینیرینگشون خیلی قویه، من خیلی هم ایر بی ام بی انجینیرینگ هم دیزاینشون و این اینایی که گفتی رو دارش، من اسکرینمو شیر کردم دارم اوپن سورس پروژکت هایی که
ایر بی ام بی که گفتی بذار ایر فلو رو جزء سازی بدم، خیلی جای پروژه جذابیه. فکر کن سوال تو یک سری کار دیتا پایپلاین داری، بکن یه سری دیتا یه جایی داری، بعد یه دیتای دیگه یه جای دیگه داری و این دیتا ها زیادن، بعد تو میخوای هر روز یه بخشیشو به صورت بچ پروسسینگ بیاری روش سری کار انجام بدی بعد ببری یه جای دیگه ذخیرش کنی. حالا یه مثال خیلی کارهای دیگه میتونه، یه مفهومی توش وجود داره به اسم دگ. این دگ میتونی مشکلتو تبدیل کنی به یه سری دگ تو ایرفلو و تو این ایرفلو به تو با زبان پایتون اجازه میده که کد بنویسی و با پایتون میتونی اون پایپلاین دیتا انجینیرینگ تو ران کنی. هر بعد دگا کنار هم با توجه به یه سناریوی خاصی ران میشه، بعد اسکیجول میگیره و این داستان دگ میتونه روی کامپیوتری که ایرفلو رانه تسکات اجرا کنه و میتونه روی اپراتوری مثل کوبرنیتیز اپراتور ران میشه. که جالبیش اینه، اصلا تو اینو فکر بکن که تو شرکت دیتاهای بسیار زیادی رو داره و تو میخوای ران کنی، بعد میخوای یه پلتفرمی باشه که از اگر باگی این وسط اتفاق میفته ازش مطلع بشی، لاگاشو ببینی، کار یه پلتفرم خوبی واسه چنین کاری ایرفلو داره استفاده میکنه که بسیار پروژه جذابیه. اوپن سورس هم هستش، ران کردنش هم خیلی اکسپرتیز خاصی نمیخواد، شاید مثلا تو یه هفته یه نفری که نالج داره به اپریشن میتونه بره شروع کنه ایرفلو رو ران کنه و استفاده بکنه.
حالا یه سوال ازت بپرسم جیسن، چون سیست هم آخه سیست واقعا ادمینی هست، یعنی اصلا خونه تو بکراند دارم میبینم اما این سیلیکون ولی اون اتاق سرورها و سیم و تو بیسمنت نشستن دارن مثلا قشنگ سیست ادمینیه. من یه سوالی که دارم اینه که این کاری که تو داری انجام میدی معمولاً حالا کسایی که خیلی براشون چالنجینگه یا دوست دارن الان پیشهشون رو انتخاب بکنن، تو حالا از یه نقطه از یه سرنخی شروع میکنی، مثلا من سرنخ من انیمیشن بود اولین باری که مثلا درست. میخواستم وارد
نقطه خوبی گفتید،
آره میخواستم این وارد این بازی بشم، اصلا من هیچ وقت فکر نمیکردم مثلا بخوام مثلا حتی بعدم بخوام مثلا پروداکت دیزاینر باشم یا حتی بعدن بخوام مثلا انترپرنور توری باشم، بخوام کمپانی خودم رو درست بکنم، بعد بخوام با تمام آدم ها سر کله بزنم، مثلا عملا نمیدونی میخوای به کدوم سمت بری. حالا باز شاید مثلا تو بتونی یه مقدار این بحث رو انجام بدی که یه جورایی این مشخص تر بود حالا این روندی که ما طی کردیم، ولی دیوآپس احتمال مثل قضیه این که بزرگ شدی میخوای چیکار بشی، میخوام خلبان یا پلیس بشم ولی هیچکی نمیشه، دیوآپس رو من بعید میدونم کسی مثلا بگه آقا مثلا بچه بودی میخوای چیکار کنی بگه آقا من میخوام دیوآپس انجینیر بشم. یعنی احتمال این که اول رفتی یه کارایی کردی به قول خودت با برنامه‌نویسی شروع کردی ولی بعدن مجبور شدی کدتو آپتیمایز بکنی یا یه کاری رو انجام بدی، آدم احتمالاً مسیرش میخوره به دیوآپس بدون اینکه خیلی کانشسلی و اکتیولی انتخاب کرده باشه. هم میخوام تجربه خودت رو بشنوم راجع به شخص خودت و هم کسی که
داره فکر میکنه به یه همچین چیزی هست، چون کم هم نیست، یعنی حداقل سیستم ادمین و آیتی، یعنی ما با کلمه خیلی جنرال آیتی میگفتیم، به من میگن آیتی، من راجع به کامپیوتر رو نمیفتم، من اتفاقا راجع به دیوابس و این داستان ها رو میفتم و MCSD و MCSE و مثلا من توی مشتری فنی خودم داره میرفتم میخوندم،
اونا مشتخصص های نتورکه. سال خیلی نکته خوبی رو گفتی، من نمیدونم چقدر وقت دارم بذار اصلا ایدم این بود که بیام تو این پادکست این که داستانم رو تعریف کنم، بذار من شروع کنم دیگه.
با من بله نکرم، من فقط 5 دقیقه حرف زدم.
نه اتفاقا دست در کنی، یه نکته ای آوردی که کمکم کردی که من برم شروع کنم. اولا من بگم داستان من از این که علاقه من شدم به کامپیوتر چی بود. من هولوش 6 سالم بود که عموم برای پدر بود، اما مهندس مکانیک بود، حالا سالم هم بگم من متوجه 64م، 6 سالم بود، اما برای پدر خدا بیامرز پدر بزرگم یه دونه کومودور 64 گرفت. بعد این کومودور 64 یه کیبورد بود، یه جایی داشت که نوار کاست که برنامه ها روی نوار کاست ضبط میشد بود و وصل میشد به تلویزیون، یه صفحه می اومد بالا و یه کامند لاین بهت میداد که تو بتونی کاری انجام بدی.
خیلی استیو وازنیاک توری.
آره دقیقا. بعد حالا پدر بزرگ من خیلی آدم خاصی بود، به خاطر اینکه مثلا تو اون سن کی مثلا دوست داره به این کارهای تکنولوژی اینا بره. بعد یادمه که من میدید خیلی حال میکنم و میام یه بازی روش داشت به اسم یوساگی، حالا سرچش بکنه، یه خرگوشی بود که با شمشیر یه سامورایی خرگوش بود میرفت میکشت، اگه مثلا استادش میکشت میرفت خودش خودکشی میکرد و به من یاد داده بود که چه شکلی اینا رو لود کنم. مثلا بنده خدا اون موقع نمیدونست که لود نوشتن توی کومودور 64 میشه لود، بعد اینتر رو میزدی، بعد میگفت توی دفتری بهم گفته بود مینویسی L O A D، بعد من لود میکردم یا مثلا کاری میخواستی بکنی سه. بعد بابام دید من خیلی علاقه مندم، خیلی علاقه مندم، یعنی پدر من یه بنده خدا کارمند بوده، همیشه از این آدمایی بوده که تو زندگیش همیشه وام داشته. بعد هی توی این فضا علاقه مندی منو میدید، هی من آپدیت داشتم، یعنی به کامپیوتر همیشه من تقریبا آخرین ورژن هایی که همیشه بود و داشتم، از کامپیوترش 86 من اومگا بعدش برام خرید، بعد کامپیوتر 86 داشتم. من هی توی این حوزه اصلا انقدر علاقه داشتم که مثلا تو یادمه که هر کامپیوتر دوستایی بابام که خراب میشد، موقع یادم فلاپی دیسک بود، مثلا یه اپلیکیشن بود به اسم نورتون کامندر NC، بعد این تو 4 تا 5 تا فلاپی دیسک 1.44 مگابایتی ضبط میشد، بعد هیچ کی بلد نبود نصب کنه، من میرفتم براشون نصب کردم، ویندوز 3.1 اومده. خیلی توی این حوزه من عاشق این قضیه بودم تا رسیدم واسه دانشگاه. واسه دانشگاه شروع کردم درس خوندن و من رشتم ریاضی فیزیک بود، بعد نمیدونم به خاطر یه چی میگم رقابت و میخواستم این نکته رو بگم راجع به حسودی، یادم باشه بعدش صحبت کنم. من دخترم اون 3 سال من بزرگتره، این توی دانشگاه مکانیک شروع کرد درس خوندن، بعد به خاطر حسادت به ایشون، بعد منم دارم میخواست اون رشته رو بخونم، گفتم من که کامپیوتر بلدم بذار برم مکانیک. من واسه کنکورم دولتی علم و صنعت مکانیک خوندم واحد عراق، یه رشته ای اسم تأسیسات حرارتی و برودتی ولی مکانیک سیالات. رفتم عراق و 4 سال عراق بودم و بعد دیگه از دانشگاه یه موقع اصلا با کامپیوتر کار نمی کردم. از دانشگاه که در اومدم فارغ التحصیل شدم دنبال کار می گشتم راجع به رشتم، رفتم یه شرکتی به اسم شاهروخی، اینا دریچه های هوا تولید می کردم. اونجا بود که من اصلا شکوفاییم شروع شد.
تو الان این تجربیاتی که این موقع داشتی، یعنی داری میگی الان به واسطه این، میخوام بگم اینا به واسطه ماجراجویی تو برنامه نویسی بودن و اینکه میخواستی فیگورات بکنی یه چیزی چجوری کار میکنه و چجوری وصلش بکنی،
آره.
اینا باعث شد که حتی بری توی حوزه دیوابس، یعنی حوزه دیوابس یه همچین
دیوابس که من بودم. ببین من اینکه بهت گفتم دیوابس یعنی development and operation، من اصلا سالهای پیش بودم دیولپ میکردم نرم افزار برای کمپانی، برای اون کمپانیایی که برات گفتم، و اینم مینتینش میکردم تو همون کامپیوترهای خودشون. خب اونجا به صورت بگیم مثلا یه جونیور، مثلا مثلا اینه که آقا تو شناگر، میگه آقا من شناگرم، کسی که شناگره شناسگی هم اسم شنای پروانه هم اسم شنای من شناسگی. اون موقع یه دیوابس کسی بودم که بلد بودم شناسگی بکنم، اونم به صورت میدونی غریزی یاد گرفت، نه که غریزی شروع کردم یاد گرفته بودم. الان میگم کسی هم، الان میگم کسی هم که من شنا پروانه رو الان بلدم تو این حوزه، رقیب المپیک نیستم ولی آدمی هم که شنا پروانه میکنه. خب حرفم اینه، داستان همیشه که یعنی المپیک من نیستم، دلم هم نمیخواد باشم، ولی آدمی هم که شنا پروانه تو دوابس بلدم بکنه. خب حرف این داستانه. اون موقع هم اون فضاها بود، اون موقع هم اون کاره بود، تو پروژه شخص خودم انجام میدادم، الان دارم واسه کمپانی ها انجام میدم.
ببین بذار من چند تا سوال ازت بپرسم. من داستان شخصی تو که برای من جذاب نیست، برای من شخصا منظورم نیست،
داستان شخصی نه، من میخوام بگم که چند تا پله رفته جلو چی میشه تو زندگی که تو اگر خودت نترسی به خودت باور کنی میشه که جیسون اینجا نشسته. مثالش اینه که من خواستم که آقا با سوهل حرف بزنم، بهش پیام دادم، سوهل پیام اولش نشد. سوهل اولین کاری که کردم چند ماه پیش که من به طبق 16 دیدم اصلا.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
بهت ریکوست لینکدین دادم. خب تو منو ندیده بودی. پندینگ مونده بود چند واسه چند ماه، نمیدونم شاید 5-6 ماه. بعد مونده بود یه جایی زنم که آقا من باید با سوهل صحبت بکنم. اون شد که من رفتم لینکدینمو پریمیوم کردم که بتونم به تو ایمیل بدم. دلم می‌خواست باهات باشم. لینکدین رو پریمیوم کردم، به تو ایمیل دادم و تو دو سه روز بعدش به من جواب دادی، نشستیم ما حرف زدیم. خب این اتفاقی که تو اگر اکتی روش نکنی نمیشه، اگر بشینی به ترسی نمیشه، اگر بگی آقا باید همش تو در تکابو باشی یه کاری رو شروع بکنی. اون کارا رو اگه بگی آقا مثلا آره بعد یکی استخدام یه شرکت بشم مثلا کارو به من یاد میده، نه، ولی من استخدام یه شرکتی رفتم شدم کارو که به من یاد ندادن، یه محیط چالشی وحشتناکو گذاشتن جلوی من که آقا این کامپیوترها این شکلیه، این سرورها اینجاست، این وبسایت‌ها بالا چه شکلی، اینا رو میتونی هندل بکنی. من نترسیدم، خواستم رفتم اونجا.
توی تک استکت هم تفاوتی بود، یعنی نسبت به طولایی که توی ایران کار کرده بودی و نرم افزاری که توی ایران کار کرده بودی؟ چون توی ایران خیلی به واسطه این که الان ما حالا تحریم هستیم و من اصلا نمیدونم آیا اصلا توی ایران الان دیگه میشه مثلا روی AWS بود یا روی Cloudflare و اینجور جاها بود، و وقتی تو اومدی این وقت آیا اختلاف استفاده کردن از نرم افزارهای زیاد بود برات؟ یعنی مخصوصا که تو ایران هم ما خیلی عادت کردیم که خیلی سافرها رو با اوپن سورس و اینا کار بکنیم، تو اینجا مثلا ما دیتا داگ داریم، پیجر دیوتی داریم برای این تیپ کارا. از این نظرم خیلی تفاوت دیدی؟ یعنی برای کسی که الان تو ایران دیوابسه و کسی که میاد اینجا، متوجه هستم که میتونه بیاد مطالعه کنه یاد بگیره، ولی میخوام ببینم اختلافش چقده، مخصوصا که تو این چند سال گذشته، چون قدیم یکی بود یه جوری.
حاجی اختلاف خیلی زیاده. ببین مثلا اولا که مثلا تو ایران تو ما مفهومی مثل کریدیت کارت نداریم. تو یه دونه AWS اکانت بخوای درست کنی اولین چیزی که لازم داره، حتی دبیت کارت هم قبول نمی‌کنه، میگه کریدیتی به من بده که حداقل $200 توش باشه که من بتونم روش حساب کنم به تو ریسورس میدم. اصلا خیلی سرویس ها نیست. حالا سرویس های باحالی هست، تو بچهای ابرارمان هم صحبت کردی، دمشون گرم. من اینکه اومدن درست کردن یه چنین چیزی شبیه اینفراستراکچری که ما اینجا داریم میبینیم اونجا هست، خب تو ایران هم نمیشه گفت نیست. مثلا من تو ایران یادمه با شرکت های کار میکردم که اولا ویرچوال ماشین توی فقط ویرچوال ماشین، یه دونه وی ام توی یه سروری توی یه جایی از دنیا، حالا تدزنر آلمان بوده، اوویچ کانادا بوده، یا لیزوب هلند بوده، یه چیزی. اون موقع ما ماکسیموم کارهایی که میتونستیم بکنیم که آقا یه دونه مثلا لینوکس اوبونتو مثلا 14 و 16 ما بدن، ما SSH بزنیم توش، کاراشو بکنیم، پورت وا کنیم، سکیوریتیش خودم انجام بدیم و ماکسیموم روی سرور کار بکنیم. خیلی اختلاف زیاده. این که سویل میگی واقعا فرق میکنه، ولی یه نفری که دیوپس انجینیر تو ایران میخواد این کارو بکنه، براش ریسورس یادگیری که خیلی هست، خیلی ریسورس وجود داره. و معمولا کسی که دیوپس نه نتورک داره، مثلا VPN درست میکنه، خودش شبکه رو دور میزنه میاد اینجا، و اون کسی که واقعا دلش بخواد داشته باشه، بالاخره یه دوست آشنایی تو خارج داره دیگه، که آقا این مثلا این سرویس رو برای من با کردیت کارتت استفاده کن. ببین این غیر ممکن نیست خب سوال، ولی اینکه پروداکشنی رو توی ایران از سرویس های خارجی استفاده کنی، تو داری رو لبه تیغ حرکت میکنی دیگه. یه موقع یه اتفاقایی که چند وقت پیش افتاده بود، دیدی اینترنت دان شده بود و تو فکر کن سرویسات خارج از ایرانه، بعد مشتریات داخل ایران هم، بعد سرویست قطع، خودت نمیتونی SSH بزنی به سرویست، چه برسه به مشتری. خب اون مشکلات هست، یعنی خیلی ریسکیه که تو اگه تو ایران زندگی میکنی بیای از سرویس های اینجا استفاده بکنی. ولی اگر امروز جیسون اینجا نشسته با حرف میزنه، شاید مثلا بیشتر از 40-50% از نالجش از قبل بوده، از چیزایی که قبل یاد گرفته. به خاطر یعنی این شکلی نیست که همه چی رو من اینجا یاد گرفتم، همه چی هم اینجا خوبه، همه خود تو هم خیلی وابسته به ترد پارتی ها بشی. مثلا بچه ها ایران خیلی قوی هن به خاطر اینکه مجبوره خیلی سلوشن ها رو حل کنن. تو فقط یه داکر ساده، تو داکر ایمیج های بسه بچه هایی که خیلی نمیدونن که داکر یه جای، داکر هاب یه جاییه که فکر کن ایمیج های سرویس های مختلف و کمپانی های مختلف گذاشتن واسه سرویس های خودشون، که تو فقط پول میکنی رانش میکنی روی کانتینر ارکستریشن، اون سرویس میاد بالا. داکر تو ایمیج میخوای پول کنی، من یادم قبل از اینکه از ایران بیام 3 سال پیش، تو باید DNS تو عوض میکردی که بتونه میدونی دور بزنی. خب اینا همه چالشه دیگه، باید بدونی چه شکلی اینا رو انجام بدی، چه شکلی دور بزنی. خیلی چیزای این شکلی هست که معمولا دوابسنان ایران واسه این قوی هن که نتورک رو دارن، برنامه نویسی رو دارن. بعد تو ایران کالچری که یه کار رو خودت انجام بدی، آچار فرانسه باشی، بیشتر از اینجا. اینجا میدونی مثلا تو تیما تو یه نفر رو استخدام میکنی، میگه آقا تو دیولپمنت من انجام بده. یه نفر رو استخدام میکنی، آقا تو بیا یو ایکس من انجام بده. ولی توی ایران خیلی این فضایه شاید کمتر بوده، یعنی یه نفرهایی بودن که کار آچار فرانسه‌ای میکردن و همه جا رو دست میزدن. خب این تو دست زدن خراب میکردن، ولی یادم میگرفتن. البته بگم که تو کانادا من کار الانم فقط دیوپس نیست، من سافتور انجینیرم، کار دیتا انجینیرینگ هم دارم انجام میدم، ولی اونجا پوزیشنم لید اینفراستراکچره. یعنی کاری که دارم انجام میدم بیشتر وقتا این قسمت اینفراستراکچرم با من داره انجام میشه، ولی من همین اینفراستراکچرم که دارم رن میکنم، خیلی تولزا رو خودم دارم ایمپلیمنت میکنم که بهتر یوزش
حالا بذار یه سوال ازت بپرسم. تو که حالا اسم ابراروان آوردی، میخوام یه مقداری هم
اشتباه کردم آوردم؟
نه نه نه، میخوام ببینم یه نه چه هیچ اشتباهی نکردی. میخوام در رابطه با اینکه با یه آدم تکنیکالی که از حالا از زاویه دیوآپس میبینه، یه چند تا سوالی که حداقل عام جامعه روش قفلن و ازت بپرسم، فقط میخوام ببینم نظرت چیه. سوالامو یه جوری پرسم که بتونم پشتم ازت سوال پرسم، یه دونه بهت میگم تا تش نرو دیگه ساعت، بذار بتونم بعدیشم بپرسم. اول از همه لزوم وجود داشتن یه کمپانی مثل ابراروان قبل از در نظر گرفتن شرایط کشورمون، هر کشوری یه همچین سرویسی لزومی داره داشته باشه یا نه، وقتی شرکت های اینترنشنال هستن و دارن این کار رو انجام میدن؟
آخه سوال خیلی خوبیه، ولی مقایسهش خیلی خاصه. ببین
واسه همین شرایط کشور ازش کشیدن بیرون اول.
اوکی آخه ببین، اگه شرایط کشور واقعا نبود، خب الان ببین آخه مثلا الان این همه شرکت های اینفراستراکچر پرووایدر مثل این ستا قولا وجود دارن، ولی دیتا سنتر های گنده هم وجود دارن، درسته؟ پس باید داشته باشیم، اگر نداشته باشیم یه جای کارمون اشتباهه. ببین الان ما دیتا سنتر تو آلمان وجود داره به اسم هدزنر، لیزوب وجود داره تو هلند، کلی دیتا سنتر وجود داره تو همین کانادا که یکی اوویچه که مال فرانسه است، کانادا هم دارتش. خب باید چنین فضایی باشه که همین الانش هم هست، خب ولی باید یه فضایی باشه که رقابت هم باشه دیگه. یعنی اگر شرایط کشور رو بریم بیرون، فکر کن که همه ایرانی ها کردیت کارت داشته باشن، اونا هم بتونن AWS داشته باشن. AWS خودش میاد چندین دیتا سنتر تو جاهای مختلف میزنه که اون موقع فضا قشنگ پیشرفته. درسته به نظر من خیلی لازمه
حق انتخاب،
حق انتخاب خیلی لازمه، به خاطر که باید ببین اگر بر فرض مثال ابر آروان نامی، کمپانی ابر آروان نامی بتونه سرویسی رو بده از AWS ارزون تر با همون کیفیت، خب میدونی AWS یاد میگیره که آقا تو این قسمت خاص من اگه بخوام پول خوب در بیارم باید رقابت کنم با این آدم، این خودشو بهتر میکنه، این خودشو بهتر میکنه و نتیجهش این میشه که سرویس بهتری به اند یوزر داده.
حالا اونا هم ادعاشون اینه که ما اتفاقا خیلی سرویس سی دی انشون رو خیلی نسبت بهش عرق دارن، ولی حقه بحث کردیت کارت یه خیلی بحث درستی هم هست. حق انتخاب فقط حالا شامل حال ابروان نمیشه، تقریبا تمام سرویس های ایرانی این داستانه رو دارن. ولی سوالم به صورت خاص اینه که آیا مثلا همه کشورها مثلا مثل ترکیه، مثل دبی، مثل حالا هر کشور استونی مثلا، اینا آیا هر کدومشون اومدن برای خودشون نسبت به نیازهای خودشون مثلا یه سرویسی شبیه ابروان، شبیه کلاودفلر وجود داره؟ میخوام اول از همه ببینم که آیا هم چیزی لزومی داشته که آدم داشته باشه، که جوابش حالا من برای من مشخص، البته میخوام از دید تو بدونم، و بعد میخوام حالا احساست هم نسبت به شرایط کشور، که حالا شرایط کشور با توجه به داستانای فیلترینگی که داریم، با داستانایی که اینترنت ملی بحث شده و مسلما وقتی دیتا میاد وارد خاک کشور میشه، اگه قرار باشه تو کشور هست بشه، قطع کردن ارتباطش به صورت غیر، قطع کردن اینترنت به صورت، به هر حال داره تو کشور هست میشه، یعنی به هر حال کنترل دوش دارن دیگه. مثل این میمونه که با واتساپ زنگ بزنی یا با مخابرات، میتونی ادعا کنی مخابرات میشه شنود بشه، میتونی ادعا بکنی مثلا واتساپ، حالا واتساپ نه، تلگرام میتونه شنود نشه. یه همچین کانسپتی الان نسبت به ابروان تو آما، یعنی خیلی تکنیکالش نمیخوام بکنم چون بحث تکنیکالش یه بحث دیگه است، ولی میخوام این تفکر آمو بذاریم به تست از یه دید آدمی که دیوآپس کار میکنه.
یه موقعی هست ما میایم میگیم که آقا واتساپ دارم صحبت میکنم، کسی شنودش میکنه؟ اول یه نکته بگم، این پلتفرمای پدر مادر دار مثل واتساپ، تلگرام، اینا
فول انکریپتد،
اینا همشون آره فول انکریپتد، یعنی اون وسط کسی نمیتونه اسنیفش بکنه، یعنی کسی، چون یه کی بین دیوایس تو و سرور برقرار میشه و این اطلاعات کاملا انکریپت شده است. اگر قرار باشه واتساپ شنود بشه، باید شرکت متا اجازه بده به گورنمنت ایران که بخوام اونو.
آقا واتساپ داستان داشت، یعنی دلیلی که حالا واتساپ گفتم نه تلگرام، به خاطر اینکه واتساپ یه مقداری سوتی داد و روزایی داشته که باگ داشته و یعنی خبری از این اتفاقا بود. حالا تلگرام بیشتر میگه من قفل انکریپشنم.
درست. حالا سرویس های ملی که راجع بهش صحبت میکنیم، من خب تا حالا استفاده نکردم، یعنی چند بارم مثلا پدر مادرم گفتم میخوام استفاده کنم، بیا از این استفاده کنم، من وارس شوخه خیلی استفاده نکردم چون تراست ندارم، معلوم نیست، نمیدونیم واقعا چیه. بعد آخرش هم نیگه وقت نداری که بری بیای ببینی آقا مثلا نگاه کنی ببینی داره انکریپتد استفاده میکنه و وسط چی میشه، کجا سروره کجا. anyway خیلی من تراست ندارم بهش، ولی حرفت که گفتی ابراروان سی دی ان داره میده خیلی خوب بوده که داده. ببین فکرشو بکن سهیل، تو ایران سرورت ایرانه، مشتریای ایران تو که داری، سی دی ان هم واسه اینکه بعد اودینس بهش بدونن، سی دی ان یعنی کانتنت دلیوری نتورک. مثلا فکر کن تو داری آپارات، مثلا مثال میزنه آپارات رقیب یوتیوب، آپارات تو سرورای ایران، نمیدونم تو آسیا تک، توی نمیدونم زیرساخت، تبیان، یا هر جایی داره ویدیوها اونجاست، فایل اصلی اونجاست. خب یوزر ایرانی راحت میتونه اونو ببینه، ولی فکر کنم من آقا یه ویدیو خاصی تو کانادا نشستم میخوام ببینمش، اگر یه کمپانی مثل ابر آروان باشه چنین سی دی انی به من بده، آپارات میتونه سرویسشو تو کانادا با سرعت و با کیفیت خوب بده. خب خیلی همون چه تجربه کردیم، یه ویدیو میخوایم از ایران ببینیم، مصیبت داریم دیگه، چون چنین سرویسی وجود نداره. ماکسیمومش هممون داریم ریکوست میفرستیم به یه سروری که تو ایرانه و اون داره به ما خروجی میده. اگه من دستشم 20 نفر دیگه هم همزمان به اون وصل بشن، خب اون سروره خود نتورک کیبل اون سروره یه بندویت محدودی داره، باعث میشه کیفیت پایین بشه. پس لزومن سوال، من مطمئنم که کشورها دارن چه سرویس شبیه این، همشون دارن. این که لزومش هست همون برباز برمیگردیم به همون قضیه، سرویس باید باشه، رقابت هم باید باشه دیگه، حق انتخاب با اون نفع با اون کمپانی که میخواد استفاده بکنه است دیگه. یعنی این فاز خیلی مهمه
کلا. پس بذار اوورال فازت نسبت به اروان چیه با توجه به داستانای بود اتفاقاتی افتاد؟
آخه من خیلی اعتقاد ندارم که کاری بوده ابراروان. من راستش بخوام اصلا تو ابراروان دو تا اوبونتو ماشین تا حالا روش روشن کردم. حالا من اکانت دارم، یه موقعی مثلا بخوام یعنی واسه کار مهاجرتم نیاز داشتم که یه کاری انجام بدم، تشخیص چهره و اینا، یه دونه اوبونتو ماشین علی که دوستان خواستم واسه من بریزه روشن کردم، اسسچ کردم، یه وی پی ان درست کردم رفتم، خیلی سرویس استفاده نکردم. ولی خب مگه چیکار است به نظر شما یه کمپانی که داره این چنین سرویسی رو میده چی کاره میتونه باشه وقتی قدرت از جای دیگه باشه، دستور از جای دیگه باشه، داستان از جای دیگه باشه؟ آیا تو میتونی کاری رو انجام بدی؟ من لوکیشن ندارم، آدم سیاسی هم نیستم، ولی فهم کنم اونا هم یه بیزینسی رو کردن و انجام دادن و دارن یه سرویسی میدن که بودنش به نظر من این که حداقل 4 تا سرویس میشه تو ایران استفاده کرد. مثلا آقا من که میخوام کار دوابس انجام بدم بتونم یه دونه ویرچوال ماشین رو مثلا یه ساعت استفاده کنم، خاموش کنم، اندازه همون یه ساعت پول بدم. از نظر من بودن چنین چیزی سرویس ابری مثل ابر آروان تو ایران خوبه و من اعتقاد ندارم که اینا کاری کرده باشن تو قطع کردن اینترنت و تو فضا. از من خیلی هم تو دیتیل نیستم ولی اعتقادی هم به اون قضیه من ندارم.
منم کاملا میفهمم چی میگی، یعنی اگرم چیزی باشه یا اتفاقی هم افتاده باشه شکل و فرمتش جور دیگری از قصد و غرض داشتن است، به خاطر اینکه اصلا اتفاقاتی که
دقیقا.
آره اتفاقاتی که تو ایران داره میفته یه جوری سایزش گنده است اصلا در اندازه و سایزای
آره تو این اندازه آره. شاید مثلا ابراروانو کردن پیرن عثمون اووردنش جلو که نمیدونم خیلی اون وسط خیلی ها کار دیگه بکنن، یعنی
خیلی کمپانی دیگه هستن که اصلا اسماشون مشخصن اصلا آره ولی اسم اونا اصلا نیومد.
آره دقیقا.
ببینم حالا من در رابطه با این بحث دیوابس چند تا سوال دیگه که بخوام ازت بپرسم، هم برای کسی که شاید علاقه به دیوابس باشه هم برای فهمیدن خود من. چقدر این شور توی ایران وجود داره راجع به دیوابس؟ خب برای هر شرکتی برای دارن، شرکت‌های بزرگ که مخصوصا مثلا برای که اگه مثلا در سایز اسنپ و دیجیکال و اینا باشه که در شکی نیست، ولی حالا کمپانی کوچیک‌تر حتی اختلاف حقوق رو چقدر می‌بینیم و آوتلاین این که آینده یک کسی که دیوابس کار می‌کنه مسیر شغلیش چطوریه، یعنی آخرش انداب می‌کنی به چی شدن؟
سوالات خیلی قشنگ بود. یکی این که یادم تو میدونی من پادکستات خیلی دوست دارم به خاطر اینکه آدم های مختلفی آورده بودی. یکی از پادکستات مرشاد پزشک حرف میزد که اینا الوپیکو داشتن، نمیدونم هنوز ایران تو ایران هست یا نه، بعد خیلی حرف قشنگی زد مرشاد پزشک، میگو ببین ما تو ایران بخواستیم کلاود نیتیو رو ران بکنیم مجبوریم کلاستر رو خودمون منیج بکنیم. خب این قسمت کلاستر منیجمنت، این قسمت توی ایران از سرویس خارجی استفاده کردن almost impossible و یعنی تقریبا غیر ممکنه، و اینکه اگه بخوای تو بروز بشی باید اینا استفاده کنی اگه بخوای اسکیل کنی. پس مجبوری آدمای تو ایران یاد بگیرن که چجوری خودشون منیج کنن. پس یه کسی که تو ایرانه اینا رو خودش یاد گرفته منیج کنه با فاصله زیاد از یه دیوآپس انجینیر که اینجا بهتره. خب چون به خاطر یه جبری مجبور شده یاد بگیره. پس تو ایران کار کردن شاید نمیگم حسنه، نمیخوام بگم اصلا حسنه، واقعا حسنه، واقعا چالشه، یعنی سرطانه با اینترنت ایران کار کردن. من هم بچم تازه به دنیا اومده، خانومم میگه بی بریم ایران، من مثلا میگم اوکی من میام ایران مثلا یه ماه میتونم مرخصی بگیرم، ولی من کارم جوریه که یه موقعی منو خواستم من باید وسشم، من باید برم تو جلسه، باید یه کاری انجام بدم. بعد نمیتونم، میدونی اینترنت رو من میترسم، من خودم بعضی وقتا مثلا یه کاری رو میخوام انجام بدم یا ریموتی بشم به کامپیوتر پدرم کاری انجام بدم، میبینم اصلا اختلافو داستان رو متوجه میشم. خب تو اون فضایه کار کردن واقعا انگار تو داری با خرس کشتی میگیری به عنوان یه دیوپس انجینیرینگ که داری با مشکل خیلی گنده طرفی، و خیلی خوب میشه. راجع به حقوق صحبت کردی، من تو ایران خودم کاری که میکردم گفتم پروژه خودم بوده، خودم قیمت میذاشتم، ولی میدونم که حقوقا خیلی پایینه. یعنی اینجا تو اگه یه دیوپس من باشی با فاصله بسیار زیاد حقوقی میگیری که زندگی آروم داشته باشی، حقوقی میگیری که بتونی پلان بکنی، بتونی اگر اون کاری باشه، اون به قول معروف توی شرکت درست سر جای درست سر کار باشی، اوکی. از لحاظ حقوقی به نظر من اوکی. عدد و رقم نمیتونم بگم چون میره تو فضای مقایسه‌ای و اینا. خیلی
نه، میخوام ببینم اصلا بین مثلا نورت امریکا کانادا یا مثلا جایی مثل حالا امریکا، حالا قسمت‌های مختلفش
آمریکا که تا نسبت به نورت آمریکا خیلی بیشتر. ببین آخه رقم اگه دوست داری بگم مثلا چه شکلیه.
آره آره، من بعدم نمیاد چند تا منشن بدی.
ببین من اصلا الان توی کانادا توی این شغل خاصم که گفتم، من سینیور سافتویر انجینیرم و کار لید آف انفراستراکچر رو انجام میدم، کار دیتا انجینیرینگ هم با کمک تیم بی آی میکنم، به من حقوق 160,000 تای کانادا میدن. ولی میدونم که تو همین اشل توی مثلا جایی توی سیلیکون ولی رقمه تو 200 خورده ای تازه دلار کانادا میتونه برسه با اون کاری که من میتونم انجام بدم. خدمت درس شد که این رقم است. خب تو فکرشو بکن که تو ایران، البته هزینه های اینجا هم بالا، ولی فکرشو بکن که توی ایران رقم چقدر، مثلا ما کمپانی بخواد تو رو استخدام کنه، مثلا من برم ایران بخوام کار کنم، میگن جیسون تو بیا این فلان کار رو انجام بده، چقدر مثلا میتونم به من حقوق بدن؟ واقعا مثلا بخواد بیاد بگه آقا 100 مثلا 100 میلیون ماهی به تو میدیم.
100 میلیون که هیچ کی بهت ماهی حقوق نمیده تو ایران.
هیچ کی نمیده. میدونی تازه میشه چقدر میشه ماهی 2000 دلار. خیلی فاصله زیاده. خداییش خیلی فاصله.
فوقش تو ایران من بتونی مثلا تو ایران خیلی ماهانه حرف میزنن. مثلا اینجا نیست خیلی سالیانه حرف میزنن. یعنی رقمی که میگیرن تو ماه حرف میزنن. ولی مثلا الان فکر کنم حقوقا تو رنج 25-30 میلیون تومنه.
یعنی اونایی که دیگه ته کارن که
300 میلیون 350 میلیون میشه فکر کنم میشه تو سال، که واقعا رقم خنده داریه. یعنی خنده دار تو حالا تو اسکیل دلاری و ایران اینور دیگه. ولی کلا یه تیم، مثلا من الان همین دیوابسی که داشتم اینترویو میکردم دیروز و برای اینترویو تیم سی آی بی سی هم رفته بود داده بود، سی آی بی سی، بانک سی آی بی سی، مثلا برای دیوابس یه بانک مثلا هولوش تیمشون 28 نفر بودن. یعنی مثلا 12 نفر تو تیم پایپلاین بودن، 15 نفر تو تیم انفراستراکچر بودن. یعنی مثلا یه کمپانی اسمال سایز، مید سایز و حالا لارج انترپرایز کمپانی، کلا این تیم چند نفر به نظرت باید باشه؟
توی شرکت بزرگ مثلا من میتونم برات مثال بزنم. من مگیل، دانشگاه مگیل، ایرانی ها میگن مگیل ولی اینجا بهش میگن مگیل. تو مگیل من یه درس داشتم به اسم DevOps Tools and Practice. من توی Continuous Studying چند تا کورس من درس میدم. بعد این درس DevOps Tools and Practice آدم هایی که نشسته بودن خیلی مثلا خاص بودن. مثلا من دوتا از دانشجوام، یکیشون Architecture Manager، قسمت Lead Architecture شرکت اریکسون رو داشت. بعد سایز تیمشون و اینا رو مثلا حرف می‌زدی با اینا، مثلا اونا یه تیم مثلا 60-70 نفرن توی یک کمپانی مثل اون، تو اون اشل، تو اون قسمه. تجربه خودم تو کمپانیایی که داشتیم، من تو ماتادور من همه کاراشو تقریبا انجام دادم بعد از اینکه کاراش بود. تو اینستنت 3 نفر بودیم. توی یه دونه کمپانی هم این وسط هست که من تکنیکال لیدر بودم، این وسط یه سال خورده‌ای به اسم فیکس فور کپیتال، اونم باز من خودم کارش انجام میدم. یعنی یه کمپانی کوچیک یه نفری کارشو بلد باشه، یه نفر به نظر من کفایت میکنه، همه کارا رو میتونه بکنه. تازه شما آن تاپ فیزار که من دیولپمنت هم میکردم، ما توی فیکس فور نزدیک 4 تا اپلیکیشن دلیور کردیم، API داشتیم، معماریمون یه جورایی مینی میکرو سرویسز بود، رو همه استکمون رو جاوا اسکریپت بود، ولی کل کارهای دیوپسی، سی آی سی دی، پایپلاین، همه اینا رو من خودم براشون انجام داده بودم و همچنان هم الان از کانسالتنت دارم بهشون مشورت میدم، یعنی هنوز نیروی دیوابسی اینا استخدام نکردن، یعنی اگر کاری دارن نیازی دارن، من یه کمپانی هم دارم توی کبک که به عنوان کانسالتنت مثلا میگن آقا این کار مینتینش رو انجام بده داستانی، من هنوزم مثلا نیازشون رو من براشون درست میکنم، یعنی نیازی داشته باشن. تو کمپانی اسمال سایز یه دونه، ولی مثلا تو اشل اریکسون که گفتم خب 60 70 نفر دیگه. حالا مید سایز نمیدونم سال شما چند نفرید به دیولپری؟
ما تقریبا نزدیک 16 نفر دیولپر،
16 تا دیولپر یه دونه دیوابس. به نظر من کمید دیگه، یه ذره همون
آخه پروداکتمون هم پیچیده، پروداکتمون اصلا دیوابس هیویه، یعنی کلا
آره شما خیلی هیوی دارید. به دیدم به کدوم کمپانی یه کمپانی گنده تو سایتتون هم تو ترای بود به کی دارید؟
ما کمپانی گنده زیاد داریم، ما آی بی ام رو داریم، ایسوس رو داریم، لینک تری رو داریم، ویکینگ اپ سم هریس رو داریم، کمپانی گنده خیلی داریم. اتفاقا ما اصلا رفتیم سمت آپ مارکت، یعنی اصلا از قسم رفتیم سمت آپ مارکت به دلایلی که حالا اتفاقا تو پادکست بعدی که سیاوش میاد میخوایم کلی صحبت بکنیم، چون همه میگن خیلی ریحون ریحون میکنین، اینجوری هم که وایس اف از تو از بهتر مود برات بگم.
آره بهتر مود که خیلی جالب، من بی صبرانه دوست دارم اونم بشنوم. من چند نفر خواستن اصلا من دنبال میکنم، اصلا راجع به سیاوش حرف زدی، سیاوش خیلی آدم خاصیه. من یه دونه صفحه یوتیوب شد، من نمیشناسم اینا رو، مثلا فقط همین شکلی دنبال میکنم فاز میدونی، یکی از چیزهای جذاب من که آدمی که دوست دارم و فالو میکنم، شمای مارتین رو من فالو میکنم، سیاوش خیلی آدم اکتیوی تو سوشال نیست ولی یه ویدیوی داره خیلی باحاله، دوستا برن نگاه کنن. تو این که میگه آقا من توی یه نمیدونم 8 ساعت یه دونه مثلا ام وی پی رو داره ران میکنه، یا آقای مثل محسن کنارشه چای دستشه داره میدونید لایو داره این کار میکنه. خب این ایده خیلی باحاله که آقا تو آدم کننده ای و کاری که داری انجام میدی مثلا کلا میتونی نشون بدی که آقا من تو 8 ساعت تو 24 ساعت یه حداقل محصولی رو میتونم درست کنم، پس شدنیه، پس برید جلو اگه میخوای کاری بکنی. یعنی فضای خیلی باحاله. من اتفاقا حرفای تو سیاوش دوست دارم با زوری بشنم، بعد اینکه این همه چالش داشتید و رفتید به ترمودش کردید و یعنی چیا میگی؟
آره آره به زودی حالا فردا پس رو باید خفتش کنم بشیم با هم دیگه صحبت بکنیم. جیسن دمت گرم، بسی لذت بردیم کلی.
چند تا چیز بگم قبلش که بریم. سوال من به عنوان آدینس اومدم اینجا بشینم، بعد قبل اینکه بیام برای تعریف کردم داستانو، من میخواستم به عنوان کسی که اولا بذار صادقانه بگم، من دو سه تا پادکست اولی که گوش میدادم یه ذره کاراکتر مثلا کاراکتر انوینگی بود برام، گفتم این چقدر خود پسنده، چرا اینقدر مثلا خودش حرف میزنه، چه فضایی. چند تا پادکست که گذشت اصلا هی عوض شده، اصلا واقعا من احساس میکنم که تو داری یه خدمت بزرگی به یه گروه کامیونیتی خاص میکنی و یه مسئولیت هایی هم بابتش هست. یعنی واقعا دمت گرم، دارم لذت میبرم. یعنی هر پادکست که همین الان که دارم با تو حرف میزنم، قبلش پادکست خانم موپی اسمش
مونوپی محشاد
مونوپی چند تا میدونی چند تا اولش داشتم گوش میدم، یعنی تا میاد من آن لایو میشینم گوش میدم. خیلی مسئولیتت به نظرم سنگینه و تو یه جورایی بعضی کارات و تجربه شنیده، تو با وحید جوزی نشستی راجع به ماری جوانا حرف زدی و خب ببین من تو ایران یه بار کشته بودم، خیلی دوست نداشتم، خیلی میدونی فریک کرده بودم، ترسیده بودم دیگه نرفت. بعد که شما شروع کردی حرف زدن من رفتم تو اینکه آجی اینا چقدر مثلا با آب و تاب میگن و تو داستان رفتن، یه بار دیگه هم تجربه کرد، فکر نکنم جای دیگه بخوام دفعه دیگه بخوام تجربه کنم، ولی میخوام بگم که خیلی تاثیر دارید، حرفاتون خیلی مهمه.
تاثیر داریم که برین علف بکشی یا چی؟
نه اصلا میخوام من قصه بعدش رو گفتم که تاثیر گذار باشه. سوال تو همین پادکست شاید زندگی خیلی ها رو عوض کنی، یعنی مسیر ویژنشون دیدشون نسبت به اینکه آقا نترسید برید جلو اتفاق بیفته، خیلی چیزای باحال میگی. مثلا یه حرفی یه بار زدید، من نمیدونم تو کدوم پادکست بود، که آقا تو الان من و سوهیل امروز میشینیم حرف میزنیم، شاید یه سال دیگه نشستیم با هم حرف زدیم، اصلا همه این حرفایی که امروز با هم دیگه زدیم مثلا گفتیم آقا اونا رو ولش کن بریز دور، مثلا الان یه آدم دیگه هم تغییر کردم، خیلی فرق کردم. میخوام بگم که دمت گرم، داری خیلی کار خاصی میکنی و گفتم که من عنوانی یه نفر بگم که ما داری فالو میکنیم و خیلی هم لذت داریم.
دمت هم گرم، منم خیلی حال کردم همینطوری که به بهانه همین پادکست با یه سری آدمی مثل خودت آشنا میشم و راجع به موضوعی خیلی مختلف با هم دیگه صحبت میکنیم. این حرفی هم که زدی خیلی جالبه. مثلا برای من آدما میان مثلا میان میگن آقا با این مهمونی که صحبت کردی بعد یه توییتشو اسکرین شات برام میفرستن که بیا نگاه کن ببین آدم، بعد مثلا توییت مال 2000 مثلا 2000 مثلا 15 اصلا قیافه توییتر اینترفیسشو میبینی از انجیری که بود. بعد اینطوری هم که باشه اصلا یه عجب حرفی زده. اولا که کشور ما خیلی کانتکستش تون عوض میشه و کلا دنیا. بعدش هم که باشه هزار تا حرف زده، الان باید بیای ازش بپرسی ببینی دوباره همین حرفو داره میزنه یا نه. و این احتمال این قضیه برای منم خیلی زیاده که یه سری حرفایی رو من به قول تو ما اینجا زده باشیم و پس فردا بیام میگن آقا مثلا چند سال پیش این حرفا رو زده باشه. یعنی ما همش در حال یادگیری هستیم و همش در حال تغییر هستیم. حرفامون عوض میشه، طرز تفکرمون عوض میشه، باورامون عوض میشه و ما تو این مسیر داریم شیر میکنیم. من اتفاقا تو این بحث پادکست بود که ما به کسی اینجا نیومدیم چیزی بگیم. من نشستم دارم با دوستم حرف میزنم. همین.
دقیقاً. عالی. این فرمونت خیلی فرمون خوبیه. همین که ببین تو یه کاری رو 100 قسمت انجام دادن رفتن جلو، خب یعنی که آقا این کار کاریه که تو از عشقت میاد. ببین میگه هرچی از دل برایت بل دل نشینه. گفتم دو سه تا اول که گوش میدادم گفتم چرا سوال نمیذاره آدم ها حرف بزنن، چرا مثلا توی یه فازی هی میخواد مثلا
اکسایتد
گفتی ریحون میکنه و فضاشه. ولی واقعا دارم میگم اصلا من الان چند ساله که موزیک ایرانی هم خیلی گوش نمیدم، الان یادم رفته چیه، ولی دقیقا وقتی پادکست طبق 16 میاد میگم برم گوش بدم. خیلی
خب چی شد که دوتای اول رو دیدی همچین احساسی به دست داد ولی ادامه دادی سوم چهارم هم دیدی؟
نه خب تو آدم ها دادم های خاصی هم بودن. ببین تو اصلا این که اولا که بگم الان چه افتخاری نصیب جیسون شده که تو این گلچین آدم های زهیل هم بوده، یه افتخار بسیار بزرگه تو طبقه 16 من بیام حرف بزنم. ولی خب شما مهمونای بسیار خاصی رو آوردی. مثال بزنم نمیتونم بگم همه عالین، یعنی از همین مهداد هیدن که هستش تا تکنولوژی منایی مثل کوشیار، مارتین، دانوش با هم دیگه اون ویدیو که همتون با هم نشستید حالا مثلا با هم دیگه دارید حرف میزنید خیلی خاصه، خیلی خیلی خاصه. یعنی یه قولیو میشکونه که آقا بچهای ایران میتونن چیکار کنن. برید همین جدیدن مارتین، نمیدونم من تو لینکدین دنبال میکنم، یه دونه ویدیو ازش دیدم که داره به عنوان یه توی جایی داره صحبت میکنه سرویسی مثل پسنجر، نمیدونم اسمشو نمیدونم، ران کرده که پسج که این اصلا حرف میزنه اصلا تو میبالی که بابا یه جوون تو سن و سال ماها تو کجا وایساده داره چیکار میکنه تو این دنیا. خیلی خوبه. ببین اینکه اصلا باید دادم میدونید حالش میبری دیگه. مثلا فکر کنید یکی که تو همون دبیرستانی که تو درس خوندی درس خونده، تو همون دانشگاهی که تو درس خوندی درس خونده، تو همون شرایطی که تو زندگی کردی بالا کجا وایساده و داره چیکار میکنه. آره خیلی مهمونای گلچینی آوردی، دمت گرم.
دم خدا دیگه.
مرسی که منم گذاشتی منم بیام، به منم میکروفون دادی منم باشم.
مرسی هستی، دمت هم گرم. ان شاءالله دوباره حالا با هم دیگه صحبت میکنیم و ببینیم تو که تازه اومدی کانادا دیگه به کجا رسیدی.
چکر.
دمت گرم.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.